بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خداوند از وجود مسعود امام عصر ارواح نافدا در قرآن مجید به عناوین مختلفی تذکر داده است و به اسمهای متنوعی که هر اسمی هم به یک عنایتی است و روی یک لطیفه است از این بزرگوار در قرآن اسم برده. یکی از اسمهاش جمعه، یکی از اسمهاش عصر است، یکی از اسمهاش غیبه. این بزرگوار مظهر اسماء خفی حق متعال است. خداوند متعال اسماء مختلفه دارد و هر اسمی ناظر است به یک جهت از کمالات ربوبی. یه دسته اسماء ظاهر الهی هستند، مثل یا جلیل، مثل یا ظاهر، مثل یا نور. یک دسته اسماء اشاره به جهت خفا و اختفا و غیب حق متعال می کنند، خدا در عین ظهورش پنهان است و در عین آشکاراییش در احتجاب است. دعای احتجاب را شبهای جمعه بخونید. علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب و مستطاب زاد المعادشون این دعا را نقل کردن و غفلت نکنید. یا من احتجب به شعاع نورهی ان مواظر خلقه. یک دنیا عرفان هم توی این دعای احتجاب ریخته. و اگر کسی را خدا اهل بداند در آخر این دعای چیزهای عجیب غریبی دارد که اگر روشن بشود بر فؤادتون مرد لاهوتی خواهید شد. یا من احتجب به شعاع نورهی ان نواظر خلقه. یا من تعالا بالجلال والکبریا فی تفرد مجده. یا من انقادت الامور به عظمتها قوعا لامره. الی آخر دعا. 30-40 ساعت، 10-20 ساعت بیشتر نیست. خدا در عین این که آشکار و ظاهره پنهانه، پنهان از دیده حس، از دیده وهم، از دیده خیال، از دیده عقل، و در عین این که پنهانه آشکارتر از هر چیزی است. اون وقت از لحاظ پنهانیش اسمهایی دارد، یا خفی یا غیب. این از اسماء خدای متعال است. توات فرمودی. و از نظر ظهورش هم اسمهایی دارد و هر یکی از اسماء خدا در اسمهای خودش دارد، در سلسله نبوات هم دارد، در سلسله ولایات هم دارد. در سلسله نبوات ها مظهر یا غیب و یا خفی و یا باطنش حضرت خضر پیغمبر، حضرت الیاس پیغمبر، اینها مظهر یا خفی حق متعال، مظهر یا باطن خضر و حضرت الیاس دو تا پیغمبره. قرآن هم به صراحت میگه و ان الیاس لمن المرسلین. ایتوات همینه. از خضر تعبیر میکند به عبد من عبادنا. این دو تا پیغمبر است، دو نفر آدم جسمانیه مثل شما، گوشت و پوست و استخوان و خون و دندون و شکم و معده و روده و هر چی که شما دارید اونان دارید. حضرت خضر یه آدمیه الان هم روی همین زمین راه می روه، التفات فرمودی، مکرر بر مکرر هم خدمت ائمه ما رسیده و روایات هم در این باب زیاد که اگر بنده بخواهم شرح روایات مربوطه به حضرت خضر را عرض کنم دو سه شب طول می کشد با لطائفی که درشه. یه آدم در پیشانوش شکست در جنگی که بین شتربانهای مدینه می شده است، تصادفاً با سنگ جنگ می کردن، یه سنگ خورده به سریشون شکسته مجروح شده و بعد هم ملتئم شده. دندونهای ایشون پیش از پیغمبر اسلام هر 500 سال یک نوبت عوض می شده، دندون نو رویده می شده است و بعد از پیغمبر اسلام هر 180 سال یه مرتبه دندوناش می ریزد، دندون نو در میاد، چون دندان در صحت مزاج خیلی تأثیر دارد. بی اندازه اوقدی که دندان تأثیر دارد در بهداشت انسان، شاید عضو دیگری اوقدرها تأثیر نداشته باشد. لحاظا به ما هم گفتن مواظب دندوناتون باشید، مسواک کنید، با چوب عراق مسواک کنید. بجرد چوب عراق یک نمکی دارد که اون نمک آج دندوناتون را قرص میکند، لثهاتون را قرص میکند، آبی که از او فرو میرود به معده اسید معده را زیاد میکنه. این هم بازه بحثیه، نمیخوام وارد این کارا بشم. یه آدم خارجی هم یه وقتی یک گدایی آمد بهش گفت لوجه الله با من کمک کن، هیچی نداشت. گفت چون تو وجه الله را سوگند داده ای و مرا به وجه الله حواله کرده ای، وجه الله عظیم است، عظیم است، عظیم است، من چیزی ندارم، من بگیر ببر بفروش به عنوان غلامی، پول دستت بیاد. او گفت هرگز این کار رو نمی کنم. فرمید منم هرگز ول نمی کنم. تو لوجه الله از من چیزی خواسته ای، عظمت وجه الله نباید از بین بره، باید چیزی گیره تو بیاد. گردش اینه به عنوان غلامی فروختش به مبلغ رو گرفت و رفت و بعد اون ارباب فهمید که خضر پیغمبر خیلی متأثر شد، خیلی منتج. این آدم این طوریه. گفتم اگه بخوام شرح خضر رو بگم به جان خودش دو سه منبر طول میکشه. او وقت این عرفا نفهمیدن، زدن به یک عالم هفرو تعجیب. خضر جنبه انبساط سالک است، الیاس جنبه انقباض سالک. سالک گاهی در شر سلوک، گاهی در برد فلانه، یک چرت و پرتای من بلدم ها. اگه بخوام بگم گیجتون بکنم به جان خودم اونقدر از این بافندگی ها بلد هستم که همه تون را مست می کنم، ولی همش یاوهیه، تمامش مغفل و مزخرفه. سالک وقتی در انقباض می افتم من باب مثل این آقا این مرشه تریاکش نکشیده، کوچیک عبدالش هم حضور نداره، صبح هم از خواب بیداز رو خورده سنگه مثل مرباییش، بسی چی بگم حیف مربا، مثل ترشی حنبلی. این جنبه انقباض سالکه، سالک من برزخ فقیر مولا برزخ، میگه این جنبه الیاسش است. وقتی که تریاکر کشیده چریه را خورده و با مزراب هم ادرسه قوهش زده، عبدالشی سر حال آمده است و سه چهار تا شعر مثنوی هم خوندن، عاشق و امران شد ندرس خسن دویش. بهم میگه دفتر و حرف نزن، دفتر و درس و سبب شان روی او شروع. این جنبه انبساط سالک است، این خضرشه. او الیا این چرت و پرتا چیه؟ شر و را چیه؟ خضر موجودیست جسمانی در خارج روی زمین راه می رود، الیاس هم موجودیست جسمانی در روی همین زمین راه می رود. حواستون پرته. در شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه خضر آمد و تسلیت به امام حسن و امام حسین و ورثه امیر المؤمنین عرض کرد. حضور امام باقر امام صادق شرفیاب می شد. در دوران اسلام خضر و الیاس هر دو پیرو آیین اسلام و دین مبین اسلام هستند. الان حضرت خضر شرفیاب حضور باقر النور امام عصر ارواح نافدان می شود و مشکلاتی اگر داشته باشد به وسیله حضرت حل مشکلات خودش می کند و الان هم حضرت خضر در آیین اسلام و پیرو مذهب شیعه و به روش شما شیعیان رفتار می کند. حرف اینجا خیلی داره. به هر حالت شما از فن آیان نصیحتی که من شما را می کنم و سفارشی که به شما می کنم والله ساده نیست. بنده البته قابل نیستم، خاک پای طلبه هم حساب نمی شدم، ولی از اغلب شما اطلاعاتم بیشتره. شما جز فقها، فقها اونهایی که درس فقه و اصول می خوانن و جز محدثینتون از قبیل مثلا فرض بفرمایید شیخ مفید و شیخ طوسی، از قبیل شهیدین و علامه حلی و علامه مجلسی، اونا فقهای شما، اینا محدثینتونن. هر چی اینها گفتن گوش بدید، به شر و رای دیگران اعتنا نکنید. من خودم مدرس حکمت و فلسفه بودم، خیال نکنید اطلاع ندارم. مثل مون تو دست من فلسفه مشاع و اشراق هر دو تدریس کردم، کتاب نوشتم. بنده خودم در سیر سلوک عرفانی بودم، هم علمم هم عملم، فتوحات محی الدین و کتاب های دیگه محی الدین زیر چشم زیر نظر من رد شده است. خودم در سیر عرفانی عملی بودم. میخواد نمیگم، یاور نمیگم، رو بخار معده نمیگم، گوش به حرفای اینها ندهید. نه حکمت و فلسفه و نه عرفان و تصوف، تابع فقها و محدثینتون باشید. اینهایی که چشمهای وجودشون اتصال به اقیانوس ولایت امام زمانتون دارد اینا هستن، فقها و محدثین. البته نمیخوام بگم هر امام به سری شیخ مرتضای انصاری و مقدس اردبیلی، نه اینه نمیگم، اما مقدس اردبیلی و شیخ مرتضای انصاری هم از توی این دو دسته بیرون آمده. علامه بحرالعلوم و سید ابن طاووس هم از میان این دو فرقه بیرون آمده است. فرق دیگر پیوندشون با ولی وقت معلوم و مسلم نیست، لذا به حرفاشون هم اعتمادی و اعتنایی نیست. خضر و الیاس دو موجود خارجی هست، اینها تو مردم آمده شد میکنن، مردم یا نمیبینندشون یا میبینن نمیشنسن. معنی خفا و اختفا اشونم همینه. اینا تو پوست گردو غالب نشدن یه گوشهی، نه، تو همین مردم میرن میرون، یا نمیبینندشون یا اگر میبینن نمیشناسندشون. این معنای مظهریتشون برای اسم یا باطن و یا خفی حق متعال، مظهریتشون برای اسم یا غیر حق متعاله. این در رشته نبوت انبیا، در رشته ولایت اولیا، وجود مسعود اعلی حضرت، امکان مکنت، کیهان شوکت، حضرت بقیت الله الاراضین و حجت الله علی العالمین، حضرت مهدی سلام این بزرگوار مظهر یا غیب خداست، مظهر یا خفی حق تعالاست. این مظهر او اسمه و به همین اسم هم در قرآن نامیده شده. روایات وارده در ذیل آیه مبارکهی که اول قرائت کردم به ما این چی میگوید. روایات باطل قرآنه. شبهایی که راجع به قرآن دو سه شب صحبت کردم هر که بود تعمید چی گفته. فرمایشات ائمه تأویل قرآنه، باطل قرآنه، تخوم قرآنه، مطلع قرآنه، مبین رموز اشارات قرآنه. باطل قرآن توی روایات پیغمبر و ائمه است. ائمه علیهم السلام بیان فرمودند که این غیب در آیه مبارکه مراد حضرت بقیت الله امام دوازدهمه. ایشون مظهر غیب و مظهر بطون و مظهر خفای حق متعال هستند تا مدتی که خداوند متعال ایشان را ظاهر و آشکار بفرماید. این حضرت پنهانه. امشب میخوام به این باب یک چند تا کلمه صحبتهایی بکنم که درست جوانهای ما آگاه بشود. ای کاش که یه مکتبی هم در اصفهان دایر میشد. من به اصفهان علاقه خاطر دارم. گفتم چاخان تو نمی کنم، حاجت بیچ کنم تو ندارم. اصفهان به نسبت سایر شهرستانهای ایران که من رفتم جنبه توجهشون به خدا و دیانتشون و عقایدشون اینا الحمدلله محفوظتر مونده است. به یک امتیازاتی هم این شهر دارد. ای کاش که این امتیاز هم نصیبتون میشد که یک مکتبی رسمن برای تدریس عقاید اسلام و شیعه و مذهب اصلاح اشعری جعفری کلاسیک برای جوانهاتون اون مکتب تدریس میکرد و روی مبانی صحیحه فقه و حدیث عقاید اطفالتون را درسی میگفتن، پس میگرفتن ازشون، امتحان و آزمایش میکردن که جوانهای شما به نسبت جوانهای سایر شهرستانها اعتقاد مذهبیشون روی مبنای علم و منطق صحیح باشد. ای کاش که این کار میشه. روی مبنای صحیح میخوام به اینها بگم مراد از غیبت امام زمان این نیست که امام زمان پرتاب شده در حول غلیا. چون شیخ احسایی این محمل رو بافته است، ان سیدنا المهدی لما خوف من اعدائه فر الى عالم الهور الغلیا و سیعود و فی جسد من یشاء و سیزهر و فی جسد من. این چرت و پرتا نیست. حضرت تو عالم هور غلیا که معلوم نیست عالم هور غلیا چه عالمیه، یه عاشق روی کدام بخار معده او عالم رو درست کرده پرتاب کرده حضرت تو عالم. این نیست، این نیست. حضرت تو چاه سامره هم نیست. اگر رفتید کربلا سر اون چاه نروید، چاه دروغه، چاه موضوع نداره. حضرت اونجا نیست. مگه جا قطعیه که بره تو چاه؟ و این مزخرفاتی که آخوندهای سنی ها نوشتن، من از جنبه علم با اینها سخت مخالفم. از جنبه سیاست برادران مسلمان ما هستن، خدا تأییدشون کنه، خدا نصرتشون کنه، خدا دشمنانشون ذلیل کند، خون اینها محفوظ، مال اینها محفوظ، جانشون محفوظ، عرض و ناموسشون محفوظ، برادر ما هستن، پشتیبانشون هستن، این همه شوی خودش درست. اما از نظر عقیده، عقیده من دوتاست و عقیده اونها محمله. باید بگی تفکیک کنید مطالب رو از یک دیگر. این مزخرفاتی که آخوندهای سنی نوشتن که شیعه میگوید امام زمانشون توی چاهه، از چاه بیرون میاد، دروغه، افترا به ما بستن، تهمت به ما زدن. کدام شیعه، کدام آخوند شیعه، ولی یه آخوند دهاتیش در کدام کتاب پوسیده نوشته است که عقیده شیعه این است که امام زمانشون توی چاهه؟ می نویسن تو کتاباشون که شیعه یه اسبی را زین می کنن، می روان روزای جمعه اونجا کنار چاوا می سن، می گن آهای صاحب بیا سوار شو. این دروغ ها، این افترا ها، دروغ های شاخدار را به ما شیعه تو کتاب هاشون می بندن. از این مزخرفات خیلی دارن، از این دروغ دارن. نه خیلی حضرت تو چاه نیست، حضرت زیر قطب شمال و جنوب در منجمد شمالی و منجمد جنوبی هم مأوا نگرفته، در جاهای خوش آب هوا. چطور شد تو میفهمی که جای خوش آب هوا زندگی کنی؟ حضرت ملتبه این نکته نمیشود. تو اگر پول گیرت بیاد از وقت هم دنه، اگر در محله بیداباد ته محله بیداباد گودلور ها هستی، پول گیرت بیاد فوری میپری میروی او او بالا ها اونجا منزل میگیری، میگی خوش آب هوا دارد، درخت زیاد دارد، آب دارد، هوا دارد. تو یه قدر میتونی حضرت نمیزنه که بره جاهای خوبو زندگی کنه، بره جایی بود نخیه جاهای خوبو زندگی میکنه. بعضی هم که شرفیاب شده هم در پاره از مراکز دیدم جای خوش آب و هوا، جای خوش آب و هوا. حضرت نوکر دارد، حضرت نظر بنده که نیست، سید مهدی حتار که نیست که التواق فرمید یا نه، بقیت الله هست. یه روایت بگم آیان اهل علم این مخترم بشمارید در جلد 13 بهاول انوار علامه مجلس است. خدا یا به حق خاتم الانبیاء و خاتم الاوسیاء همین ساعت طبقهای انوار را از این مجلس ما به روح متحر علامه مجلسی عطا بفرما. این بزرگوار حق عظیمی برگردن شیعه دارد. سررای بعضی بچه هایی که نخود کشمش باید بخورن سرشون از چیز در نمیاد گوش ندهید. در جلد غیبت بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه این حدیث رو نوشتن از امام صادق علیه السلام که امام صادق می فرماین برای بقیت الله امام دوازدهم دو غیبته، دو پنهانیه، یه پنهانی کوتاه، یه پنهانی بلند است. پنهانی کوتاه و غیبت صغراشون همون بود که چهار تا نایب خاص داشته، پنهانی طولانی و بلندشون این پنهانیه که نایب خاص ندارن، نواب عام دارن که علما و مراجع تقلیدتون، فقها و مراجع تقلید، نه حکما، نه عرفا، نه متکلمین، نه ادبا، نه مورخین، نه مفسرین، فقها، فقها. من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعلا من یقلدوه. قدر فقهات نبدونید، قدر همین طلبه هایی که شروع میکنن به خوندن جامع المقدمات به منظور این که فقیهی بشوند مستنبط، قدر اینها را بدونید. شما را ائمه به اینها سپردن، نه به حکما، نه به ملا صدرا، نه به میر داماد، نه به میر فندرس، نه به ابن رشد اندلسی، نه ابن سینا، به اینها نسپردن، بتون به شیخ طوسی سپردن، بتون به علامه هلی و شهیدین سپردندتون. فهمیدید یا نه؟ به آیت الله هایی که مرجع تقلیدند سپردندتون. اینا نواب عام. در غیبت طولانیش روایت اینه، امام صادق می فرمایند که دو غیبت داره. در غیبت طولانی هیچ کس مکان این حضرت را نمیداند. ترجمه روایت میگم، مکان این حضرت را هیچ کس نمیداند حتی خواص دوستانش، الا المولى الذي يلي امره، مگه اون نوکر در خونه ای که کارهای حضرت را میکنه، نون بخرد، آب بیارد، لوازم زندگی را، سرکاردار منزلش. پس معلومه حضرت نوکر داره. سید ابن طاووس، بگم یه حرفایی ندارد به گوشتون بخورد، سید ابن طاووس تالی تل به اسمت است. سید ابن طاووس سلمان عصرش است. سید ابن طاووس کسی است که اتصالش با امام زمان شدید بوده، شدید، آنقدر با حضرت مربوط بوده که تون صدای حضرت را تشخیص می داده. آهنگ صدای حضرت رو میدونسته که اگر از پس پردهی پشت دیواری حضرت صحبت میکردن این تشخیص میداد که حضرت این یه چین آدمیه. ایشون به پسر سید محمد میگه، میگه بابا سید محمد اخیرن یه بند خدایی روی سادگی که داره. های چه خوب چیزیه این سادگی، های این صفای قلب چقدر خوبه. موسیا آداب دامنان دیگران سوخت جانان روانان دیگران سوخت جان و روانان دیگران. این عوام ساده دل سوخته و قربون اونا بشه. بابای من سادگی داشت، به جان خودم مکرر به خدا گفتم خدا ای کاش که همین معلومات اصطلاحی رو به من نمیدادی، یه پشت ناخون از اون صفای قلب و سادگی پدر رو میدادی. سید ابن طاووس و پسرش میگه یه اقوام ساده پیدا شده، این مدتی چسبیده به امام زمان، یبن العسکری مرا ببر در خونه من نوکری تو بکنم، آبجروی در حیات ده. مثلا اینا دیگه بنده شرح میدم، آبجروی در حیات ده بکنم، نیم پنیر برد نیم پنیر که حضرت معلوم نیست بخوره. ای دواب چطور شد شما جیجه میخورید حضرت نخوره مگه برای او حرام استخاص دارد. مثلا من بیام نوکری در خونه سم کن. میفرماید بابا سید محمد اخیرن حضرت به توسط فلانی اسمش میبرد، حضرت به توسط فلانی پیغام بهش دادن که ما قبول کردیم، چست تو رو میاییم در خونمون، صبر کن عجله نکن، صبر کن عجله. دوکر دارد، کلفت دارد، زندگی دارد. او که درویش عرض هم حضور و وحشتون که تبرزین به دوش نیست که زندگی دارد، حساب مثل باباش حضرت عسکری، مثل جدش حضرت حادی، مثل جد پدرش حضرت جواد، مثل جد جدش حضرت رضا، برو تا عبی المهمی رو همین زمینه. جاهای خوب خوب هم دارد، منزل دارد، معبا دارد، زن دارد، اولاد دارد، علت تحقیق قطعا یقی. همین سید ابن طاووس و بچهش میگه تازگی ها خبردار شدن حضرت یک وصلتی کرده هم با فلان فامی، مسلحت نیست بابا جون بهت بگم، با فامیلی از فامیل های شیعه، مسلحت نیست بهت بگم، اگه مسلحت میبود بهت میگفتم. حالا زن داده، زن گرفته، دختر داده، دختر گرفته، برای خودش، برای پسر، ایناش دیگه معلوم نیست. معنای غیبت حضرت مثل معنای غیبت خضر و الیاس و غیبت صالح در زمانی که غائب بود و غیبت حضرت یوسف در زمانی که غائب بود، معنای غیبتش این است که یا نمیبینندش اکثر، میاد تو مجالس نمیبینند، یا میبینند و نمیشنسندش. همین همین این معنی پنهانیش. به همین معنا ایشان مظهر اسم یا غیب حق و یا باطن و یا خفی حقند التفات فرمودید یا نه. به صاحب این منبر و این محراب در همین شهر دیدن بش، در همین شهر بعضی از اساتید خودم دیدن بش، با همین چشمهای حسی در حال بیداری، نه در حال خواب، نه در یغما، نه در بیهوشی، نه در حال خرشته درویشی، هیچ ارتباطا نبوده، در حال بیداری. همینطوری که الان من شما رو میبینم، شما مرا میبینید، و همینطور سر میدون لنبون دیدنش و جاهای دیگه و جاهای دیگه می آید و می رود و ممکنه الان هم تو همی جلسه باشه، چون من بعضی جلسات به حق خودش راست میگم، بکن دسته هم درست نمی کنم، جانماز هم آب نمی کشم، مرید بربری هم ندارم، به حق خودش قسم بعضی مجالس بنده خیلی احتیاط می کنم، میگم نشاید تشریف داشته باشم، ملاحظه داشته باشم، هم در حرف هم در افکارم، احتمال میدن بعضی از مجالس حضرت تشریف بیارن. حضرت که یک آلاندولانگی ندارن که پس برو پیش برو کور باش و دور باش و اسکرد نظامی و سلوم سلوات فرستا یک من قیتون این طرف اون طرف سینه اینا که ندارد بس یک از اینا بگوشید. ممکنه رفیق پهلوشم یا نبیند در عین این که محسوس است، در عین این که در لباس حسیه، ممکنه باشه و نبینندش، باشه و مزاحمت نداشته باشد. اینا بحث‌های علمی دارد. به امام زمان قسم اگه بحث‌هاش شروع بکنم خودش دو شب طول می‌کشد. اهل علم کاملا می‌فهمند چی میگم، ولی نوع عوام نمی‌فهمند، لازم نمی‌گم. مراجعه کنید شیخ اشراق ببینید چی نوشته است، مراجعه کنید ببینید افلاطون چی نوشته و دیگران. گاهی می شود که همین انسان حسی به واسطه کمالی که پیدا می کند ثقل را خودش از خودش می گیرد، ثقل را از خودش می گیرد، خفت پیدا می کند. وقتی خفت پیدا کرد هیچ مزاحمتی ندارد، از لای در، از درز در میاد تو، از درز در میاد تو. خفت که پیدا کرد مانند نور می شود، عرض و طول و عمق همه اینا و سنگینی، سنگینی معلول جاذبه زمینه، چیز دیگه که نیست. لذا از این جاذبه که به کنار خودشون را ثقل ندارن، وزن ندارن. توجه کنید، خود جاذبه رو جاذبه زمین از خورشید را و جاذبه خورشید را از کواکب دیگه میگیرد. شما خیال کردید که بقیت الله چجور آدمیه؟ بقیت الله کسیست که زمین و آسمان مثل انگشتری دور انگشت من که الان چرخانده، زمین و آسمان را همینطوری میچرخانه. او اینه، جاذبه رو میگیره، ثقل میگیره، ثقل خفت پیدا میکنه. و این مطلب هم معید است به دلائل کشفی و برهانی، شاهدش هم کلمات شیخ اشراق و سایر حکما که گفتن رو موازین فلسفه و منطق گفتن. اینا رو باید درسی به طلبه ها یاد بدم، نه بالا منبر میگم. میاد می نشیند، مزاحمت هم نداره، دو تا آقا چسبیده به همین، اون یاد می نشیند، نه دیگه مزاحمت داره، نه بو مزاحمت داره. مگه نور این چراغ الان با نشستن شما ها مزاحمت داره؟ نه تو شما هست، بیما بین شما فضا پر نوره. چه فضایی؟ وقتی که او سقل را گرفت خفت داد به خودش هم تو میشه. لذا پهلود نشسته حالی تم نمیشه، مزاحمتی هم باید نده. پهلود نشسته نمیبینی. آقایان جوان ها به شما بگم، خیال نکنید علم در دنیا محدود و محصور در همین چار چوبه عرض کنم خدمتتون که دانشگاه های امروز دنیای. نه نه نه، خیال کنید که هر چه در دانشگاه ها هست علم دیگه ماورای او چیز دیگری نیست. اینی که الان در دانشگاه های دنیا در فیزیک و در شیمی و در هندسه و در حساب و در علوم ریاضی و در علوم طبیعی و اینی که در اینجا هست، در دانشگاه دنیا هست، به نسبه به اسرار خفیه عالم طبیعت حکم صفر را به رقم 9 داره، نه به رقم 1. چی میگی؟ به قرآن از این چیزهایی را من دیدم که بزرگترین پروفسورهای دنیا خیالش نکرده، فکرش نکرده، اصلا مطابق علم اونها به هیچ وجلیس و پیش بنده مثل آب خوردنه. چون دیدم، چون دیدم قواعد و ضوابط تنها همینی نیست که در دانشگاه ها گفته می شود، هزاران رمز و سر دیگر در همین عالم طبیعت بنانه که اینا بویش نبردن. برای نمونه یک کلمه بگم و از این قبیل یه همبون دارن، یه همبون از این قبیل مطالب دارن، یکیشه میگم. ابو علی سینا چجور آدمیه؟ ابو علی سینا را رئیس العقلا میگویندش، اول دانشمند فلسفی بشری شرق است. آقا نور صدرام فیلسوفه ولی ابو علی سینا بالاتر از اوست. در حکمت و فلسفه مشا اوله، بعد از ارسطو اوست. ایشون ملا علی خودفروش نیستن، رئیس العقلا، نویسنده یک دوره حکمت نظری و یک دوره حکمت عملیه. ایشون نویسنده کتاب شفایه، ایشون نویسنده کتاب تحصیله، ایشون نویسنده کتاب اشارات در فلسفه، فلسفه الهی و طبیعی، ایشون نویسنده کتاب قانون در طب که تا 70-80 سال پیش کتاب قانونی ایشون مرجع اطباء و دکترهای دنیا بود و به چندین زبان قانون ایشان را ترجمه کردن، به زبان روسی ترجمه کردن، به زبان آلمانی ترجمه کردن، به زبان فرانسوی ترجمه کردن، بدبختانه به زبان فارسی ترجمه شده. ما فارس ها خیلی کمتنبر هستیم. خیلی در حاله ایشون یه کتاب نوشتن به نام کنوز المعظمی با عین و زای اختر را، از عزم، از تعظیم و عظیمت، عظیمت هایی که یک عده دارن، یعنی قسم ها و سوگند های خاص، به نام کنوز المعظمی. این کتاب را یکی از استادهای دانشگاه ایران هم طبع کرده. کتاب مال ابو علی سینایه، نه مال ملا حسن الخودبریز. طبع کنندهش یکی از استادهای دانشگاه، نه فلان کتاب فروشی که برای استفاده خودش طبع کتاب بکنه. در این کتاب این مطلب، قبلا بگم یه دست علوم هست که به خواب شبشون استادهای دانشگاه ندیدن، استادهای دانشگاه و کلبریج، استادهای مدرسه سوربن پاریس و درسون پر میشه، اسم پاریس و آلمان و اینا که نیاده، بچه ها اینا کیه؟ عرض کنم که یه علمیه که اصلا اونها مویشه نبرده، گوان علم تلسمات هست. علم تلسمات عبارت است از تطبیق کردن قوای آسمانی با قوای زمینی یا با اجسام زمینی به نسب مخصوصی که اونها کشف کردن، اون نسب مخصوص را بین کواکب و قوایی که از اون نسب به دستشون آمده و نسبشون با ارضیات و سفلیات و قوایی که در این نشأه، که اینا هیچی تو کتابای درسی شما نیست، مطمئن باشید. اون وقت روی تطبیق اون قوا با این قوا یا با این اجسام یک کارهای عجیب غریب میکنه، عجیب غریب. من پدرم یه عمویی داشت، من و عموی پدر من ندیده بودم، پدرم از اون عقلی کرد. عموی پدر من از اصحاب ترسنات و نیرنجات بوده و در این ابواب اطلاعاتی داشته. پدرم میگفت که عموی من، همونی که دانشمند این طوری بود، و عموی دیگری که پولدار بود، بهش گفت پول بده میخوام برم به کربلا، گفت نمیدم، گفت بخون کشتت، اینا اهل قاین و بیژن خراسان بوده، بهش خواهم کشتت، میکشمت، پول بده، گفت نه پول بده میخوام برم به کربلا، گفت پول نیست خبر نیست. بعد از سه شب پدرم میگفت، همین عموی من آمد پیش پدر من، گفت اخوی فلان، اسمش حالا یادم نیست، اخوی فلان رو بش کشتمش. گفت چطور بش کشتیش؟ گفت خوشکش کردو، خوشکش کرد. چطور خوشکش کردی؟ گفت دیگه خوشکش کردم، پول ندادم. وقتی که پدرم میگفت، پدرم وقتی که رفت دید، دید برادرش بعد از نماز عشا رفته به سجده شوک سینه شه به زمین زده، خوشک شده و مرده. بعد رفت که او را بگیردش، فلان فلان شده، چرک کشتی برادرمونه؟ گفت دیگه کردمش، دیگه کردم، فلان ستاره با فلان ستاره چجوری بود، فلان کار را کرده بید، خشک شد، من بخوام برفت به کربلا و از این بلندی خواهم افتاد و خواهم مرد، چون برادرمون کشتم، خود من خواهم مرد. این در نیرنجات تلسمات داخل بود. ابو علی سینا هم در اشارات به این مطلب از نظر علمی اشاره می کند. تطبیق قوای آسمانی با قوای زمینی یا با اجساد زمینی، این دیگه حالا یک علم مفصلیه که بنده نمیخوام وارد درش بشه. یا ابو علی سینا در کنوز المعظمین اتکره نقل میکنه، میگوید یکی از دوستان ما رفیقی داشت، این رفیقه در گردش بود، این طرف و اون طرف و آثار عتیقه را که میدید برای سیر و سیاحت کردن در آثار عتیقه این طرف اون طرف مسافرت میکرد و قرض مرد سیاحی. یک روز رفته بود به اهرام مصر، هرامان مصر، و اونجا در اطراف اهرام یه ساختمانی را دید، مثل مثلا فرض فرمود آلی قاپوی شما اصفهانی ها التفات فرمودید یا نه، یه ساختمان زیبایی را دید. در اطراف این ساختمان گردش میکرد، یه مرتبه یک گچهای بریدهی را دید، گچبریهایی که میکنند در در و دیوارها، یه گچبری بسیار جالب توجه، جلب توجه اینه کرد، رفت جلو دید نقش یک برهی را بریده اند روی مثلا گچ یا سنگ نقش برداشته. این خوشش آمد، یه تیکه مومی تهیه کرد، موم را نرم کرد نرم کرد، رفت زد به اون نقش محکم، به طوری که نقش در این موم برجسته منعکس شد. این موم دارای نقشی شد از کنم از اون بره. خیلی آمه این را شیخ ابو علی سینا بنویسه در همین کنوز المعظم که آمد بیرون، آمد بیرون و رفت به راه رفت، از همین اهرام بیوش رفت تو بیابون، گله های گوسن اونجا میچریدن تو بیابون، این همین جوری که رفت یه مرتبه یه گله گوسن آمدن دور این به 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 دوری حلقه زد، رفت چند قدم دیگه یه از خم رمه دیگه اون طرف بود، اون گوسفندان دویدن دور این، یک انبوه گوسفند، یک گردان، یک فوج، یک لشکر، هر چی میخوای تعبیر کن، گوسفند دیختن دور این، با 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 ستونا آمدن به جون این چسبیدن، چوبا را گیدن به در نامد، چه کار کردی؟ گوسفند های ما بداری میکشیم بری، چه آقا سوار کردی؟ چه سهر و جادون کردی؟ والله بالله ایچی ایچی خودمون خودمون ایچی خب نه کاری کردی آقا نزی بود بزن بزن را بیاد، چون که آقا را کشیدن به جون ایجی هم خلقش تن شد، این مومه همی تاری که تو بغلش یا دستش بود چطور بود؟ این به هم ایسه موم را به هم زد، تا به هم زد به این نقش از بین رفت، یک مرتبه تمامی گوسفند آفراو کردن، اون رو رفت به اون طرف، اون رو رفت به اون طرف، اون خودشون متعیه چی شده؟ فهمید مال این نقش مومه، گفت خب عجب چیزیه، ما بریم دو مرتبه این نقش رو برداریم و بعدیم اقلا نکسیشه هزار گوسفند مالف بشید، رفت دو مرتبه موم را زد نقش رو گرفت، آمد دید خبری نیست. حالا این چه شده؟ در اون ساعتی که این نقش را برداشت است یک نسبت های بین کواکب قوای آسمانی و نفوس زمینی و اجساد زمینی بوده که در اون ساعت این خاصیت رو داده، ساعت دیگه نه، لذا ارباب تلسمات رعایت ساعت میکنه، فلان ساعتی که تسلیسه، فلان ساعتی که ترمیعه، فلان ساعتی که تسلیسه، فلان ساعتی که مقابله، فلان ساعتی که مقارنه، بین نحسین، بین سعدین، بین نحس سعد، اوی حرفایی اینجا عجیب، هیچ چشنا ببوشه شما معصرین نخورده است و خود این یک علم مفصلیه علوم تلسمات. والله برای نمونه همین یکی را از ابو علی سینا در کتاب مطبوع گفتم که نگیدی آشیخ همجوری رو هوا میگوید، خود من هر باقی هم هزار در درخت دارد، هر درختی هم قدر اقل 3-4 هزار برگ دارد، درست یا نه؟ از این برگ تا اون برگه یک شاخه کوچولو چقدر فاصله یه؟ این دوتا برگ نسبت به تمام این باغها چه رقمیه؟ خیلی غیر قابل ذکر، غیر قابل ذکر. دوتا برگ، یه برگ اینجا، یه برگ هم اینجا، در یه شاخه نازکی که این شاخه نازک از یک شاخه کلفت دیگری رویده که اون شاخه کلفت 20 تا شاخه نازک داره، که اون شاخه کلفت از یک تبعی رویده که 20 تا دیگه دارد، که این تبعی یه درختیه از باقی که 1000 تا اینطور درخت دارد، که این باغ یه باغ از 100,000 باقی که امثال این را دارد. یه مورچه از این برگ داره به اون برگ ایچی کار کرده؟ فتح قلعه خیبر کرده. اینا از زمین رفتن به قمر، به کره قمر، اینا مثل رفتن یه مورچه از برگی به برگ دیگری، بدبخت کاری نکرده. برحالا در عین این که علم اوج گرفته است از نظر متجددین و میگویند ما به کره قمر رسیدیم، اون قمری که شعرا محبوبها و معشوقهاشون را تشبیه به او میکردن، الفاظ الله سعدی نمیگوید. هر جا هر شعر غزلی که نگاه میکنید یه دونه ماهیه، چشم بدد دوره بدی شمایل ماه منو شمع جمع و میر قبائل. سعدی جون رفتن این فرنگی ها ماه تره رگجنو کرد، او گذاشتت بر فرق ماه تو انتراتم ده. در این که با بر فرق ماه که معشوق غزل سرایان دنیاست گذاشتن، تازه کاری نکرده، کاری نکرده. به نسبت اسرار عالم و به نسبت سیرهای جسمانی این عالم نسبتش نسبت صفر بر عدم. مبادا علم را در حدود معلومات چارچوب کرسی دانشگاه خودتون محصور و محدود کنید. یه قصه از افلاطونه که حالا وقتش نیست بگم، از همین باب تلسمات افلاطون در کتاب از سیاستش نوشته است. افلاطون الهی وقتی که حکمت عملی رو بیان می کند، دو جور حکمت دارن فلاسفه، حکمت نظری الهی طبیعی ریاضی و حکمت عملی. حکمت عملی تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدن. او اخراجه به شعبه سیاست المدن افلاطون کتابی نوشته است به نام از سیاست. در اون کتاب قصه جرجیس و انگشتری را که او به دست آورد و انگشتر را که به انگشتش میکرد، وقتی این نگین انگشتر را رو به کف دستش می آورد تنهان میشد، نمیدیدندش، نمیدیدند. وقتی انگشتر را میگردند و نگین انگشتری را می آورد و پشت دستش نمایان می شود، این چیه؟ علم امروز می تونه حلش کنه ارگا بی بیش؟ می چایند که این قضایه را بخواد علم امروز حل کنه. پس بدونید ما وراء آبادان دریه است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا الا قلیلا. هیچ مانع ندارد که انسان محسوسی تو جمعیت بیاد بنشیند، نه مزاحمت جسمی داشته باشه با رفیق هم پهلوش و نه هم پهلوش او را ببینه. ممکنه یکی ببینه یکی نبینه. یه قصه براتون بگم، در این قصه خط میکنم. یکی از آیات بزرگ، آیات عظام، در 60 سال قبل، حدود 60-65 سال قبل، این بزرگوار از آیات عظام ایران، اصلا هم یزدی، بزرگ شده عرام عتبات عالیات و مدتی هم در خراسان ما پیشوا و مرجع تقلید بوده است، خیلی هم ملا بوده، خیلی. من ایشان را درک نکردم ولی بعضی شاگردهاشون را دیدم، شاگردهاش اقیانوسی بودن. و این بزرگوار در بعضی قسمت های سیر و سلوک هم بوده است و من مطمئنم به این که یک مقدار از اسم اعظم را دارا بوده. شاگردای اونطوریش هم دیدم، هر کدام یک پهلوانی بوده. این بزرگوار یه قد خلق تنگه، سیده، پیره مردم شده، ملا هم از دو مطالعه و اینا هم خیلی دارد و نسبتا زاهد هم هست، کنارگیره، تو دستگاه ریاست نعابی و ایدو کن دستگاه نیست. خود این آیه مقدار زیغ خناق و اختناق فکری میارد، آدم رو خلق تنگ کن. هوا که گرم میشده خلق تنگیش بیشتر میشده. حالا من نمیخوام اخلاق تند او را که در خراسان پدرم و دیگران و اساتید من نقل کردن بگویم، اما مرد عجیبی بود، عجیب. مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی قدس الله سره، خدا به حق محمد و آل محمد، روح مطهر او را آلیس اعلا بفرمود. افتخار شما اصفهانی ها بود، شما خبر ندهید. مفاخر شما خیلی داشتید که اغلبش خبر ندهید. این بزرگوار که خودش یک اقیانوسی بود، ایشون برای من نقل کرد، فرمود یه صبح عیدی رفتم من به دیدن این آقا، همین آقایی که حالا میخوام وصفش بگم، گفت رفتم و گفتم تو اندرونه. اندرونی چی؟ خیال میکنین مثل شما یک بیرونی 500 متری، یک اندرونی 2000 متری داشته، سر تا پا بیرونی و اندرونی 150 متر هم نبوده، یه اتاقش اندرونیش بوده، یه اتاقش بوده. گفتن به اندرونه، گفتن میگید حسن علی. رفتم گفتن دفت، گفت رفتم دیدم این شال دور سرش تحت لنکشم انداخته رو سجادشه، حالا یک ساعت و نیم دو ساعت از آفتاب روزی عیدم گرسته. چه عیدیه نمیدونم، عید فطر، عید از آیت چیه، اینش یاد من نیست. فرمود دیدم نشسته رو به قبله و هی دارد عشق میریزه و هی به زانوش میزه، هی به زانوش. من متوحش شدم، خیال کردم که خدای نکرده یک فاجعه اتفاق افتاده که سید را این تو منقلب کرده. گفتم آقا چه شده است، خدا بد ندهد، چرا آقایی شده؟ گفت هیچی حسن هست، هیچی حسن یزیم، هیچی حسن هست. پس چرا آقا گریه میکنی؟ با اصاب توی فکر افتادم که اگه جدم خاتم النبیین روز قیامت از من بپرسه که سید چرا یهودی را یهودی کردی؟ چرا نصرانی ها را نصرانی کردی؟ جواب جد و چه بوده؟ گفتن آقا یهودی ها به شما چرا دارد؟ نصرانی ها به شما چرا دارد؟ نمیفهمی؟ نمیفهمی؟ همون لحجه یزیگه تو نمیفهمی؟ یهودی مسلمانی را امروز در آینه من میبینه، من ناقصم، من بدم، من چریدم، من چنانم، اسلام را ناقص میبیند، رو به اسلام نمیارد، مانع مسلمان شدن و او نادرستی منه. گریه میکنم که روز قیامت اگه جدم از من پرسید که چرا یهودی را نگذاشتی مسلمان شد، من چی بگم؟ این طور آدمی بود، قرص شعونش خیلی را نمیخوام بگم. ایشون شدت پیدا کرده بود خلق تنگی و بیماری عصبی. دکترها گفته بودن تابستون باید ببرید یک جای خوش، آب هوای ییلاقی، دو سه تا هم از اصحابش همراهش باشن تفریح کنه، و الا ممکن است که سیمای بالا به هم متصل بشه و بعد خرابکاری را بیفته. برده بودنش در ده بالای یزد، رفقای یزدی من چند تا تشریف دارن اونا میتونن، در ده بالای یزد جای خوش آب هوایی برده بودندش اونجا با 3-4 نفر از شاگردهای خاصش که محرم سرشم بودن. خب افش در روزی اونجا بود، یک روز همینطوری که همه نشسته بودن دیگه معلومه در این جلسات مؤدب که نمی‌نشینن آستین عبا کشیده، بین الاحباب تسقط الآداب، دیگه آداب افتاده اونجا، همه بانده، یکی کلش برهنه، یکی عباش را انداخته، یکی تفیرهنه، یکی باش دراز کرده. در همین حال بودن یک مرتبه دیدن سید از جا بلند شد، اما عمر را به سرش گذاشت، عبا را به دوشش کرد، آستین عبا را کشید، رفت دم در این طوری میشه. رفقا گفتن ای داد بیداد، دیدی از اونی که میترسیدیم درش واقع شدیم. ما میترسیدیم این دیواره بشه بزنه به خراب مغزش و بعد اول ما خلقش گرد بشود و این شد اجدادی میدهد. همطور در تحصر بودن 5 دقیقه 10 دقیقه یه ناشه من نمیدونم. راوی قصه یکی از حاضرین همون مجلس ها که حالا بعد بهتون میگم گفت همه منقلب شد اجداد بیدار دیدی این حالش خراب شد. بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه دیدن از جا بلند شد و آمد امامه رو گذاشت و عباره هم دست و خاک تو سرتون خدا مرگتون بدهد ای بی ادب ای فلان رو شروع کرد به فحش دادن. چرا احترام نکردید از آقا؟ چرا تعظیم نکردید آقا رو؟ اول هم که هم آزر ما گفتیم داختر شده از انتباط هم یعنی یه برده دیگه یه از جنونه. بعد دیدیم نه صحبت جنون نیست جدن دارد فحش میدهد و آقا رو چرا ندیدید؟ چرا احترام نکردید آقا رو؟ چرا احترام آقای چی؟ امام زمان، امام زمان آقا تشریف آوردن اینجا ندیدید؟ گفتن ما ندیدیم. ولی چطور ندیدید؟ چون ای خاک تو سر دارن میروند، دارن میروند. نگاه کنید بلند شده گفت بلند شدیم دیدیم حضرت بقیت الله ارواحنا فدا دارن روی این دامنه های کوه قدم برمیدارن. این عین عبارت راویه گفت دیدیم روی دامنه های کوه قدم برمیدارن اونقدر آرام آرام میروند مثل کسی که تفنن میکند در راه رفتن. ولی در عین اینکه آرام راه میرد 2 کیلومتر 3 کیلومتر رد میشه کم نپاشه از اینجا که برمیدارد اونجا میزد 2 کیلومتر زیر پاش رد شده. با 2 دقیقه یا کمتر دیدیم تمام این بدنه های کوه را همه را رد شد و از انظار غائب شد. زدین تو سرمون ای وای بی سعادت بودیم. با حضرت تشریف آوردن شاهد کار اینجایه حضرت تشریف آورد نشستن آقایی و بزرگی کردن 2 خرما به من دادن دست شواکه 2 خرما به من دادن یکی را فرمودن خودم بخورم یکی را بفرستم خراسون برای عاشق محمد علی باطنی اسمی را تا حالا بالا من بر نبرده بوده این اولین نوبت اکیم بره و اون عاشق محمد علی باطنی را من دیده بودم سلمان وقتش بود مرد عجیب بود او خورما را که او خورده بود یه بچه خدا بهش داده بود او بچه پیش من درس میخون لالی منظومه را پیش من خون یه مقدار منظومه را پیش من خون عرض کنم که معالم را پیش من خون چه تغییرات شیخ را درس میگفتم رضوان الله علی شیخ انصاری تغییراتش را درس میگفتم او تغییرات پیش من درس خون او بچه هم سلمان زمان بود. افسوس که جوان مرگ شد ولی خب باید او جوان مرگ بشد او نباید در این اوضاع احوال بماند پلید بشه. 2 خرما به من دادن یکی را گفتن خودم بخورم یکی را برم به عاشق محمد علی خودش خرمه را خورد او خرمه را داده بود به این شخص که ببرد خراسان آورنده خرمه از رفقای من بود. یه دسته را او نقل کرد خرمه را آوردم چه خرمه های عجیبی بوی مشک میداد آوردم دادم به عاشق محمد علی آمده نشسته با این صحبت کرده اونی دیگه ندیدم بهش ندیدم. و در اینجا من بیانات علمی زیاد دارم زیاد دارم اجمالا پیر و جوان به شماها عرض می کنم شما صاحب دارید امام دارید امامتون رو همین زمینه امامتون به شما توجه دارد. بی خود نمیگم اگر خلاف این بود روز قیامت در محضر پیغمبر بگیرید اینجای مرا بگید شیخ چرا بی خود گفتی من که نیامدم شما را اغوا کنم من نیامدم شما را گمراه کنم گمراه شدن شما و یک ناحقی را گفتن چه نتیجه دنیوی برای من دارد پول میده به من آقایی به من میده نون به من میده چه نتیجه اخروی دارد؟ پس بدانید این سوزهای من
این سختی های من در حرف هایی که میزنم یک پایه و مایه و اساس دیگری دارد. میگم در مقابل پیغمبر روز قیامت اینجای من رو بگیری، اگه این حرف هایی که میگم خلاف بود اونجا بگید شیخ چرا تو مرا گمراه کردی. شما امام دارید، امام شما به شما اگر مهربانتر از امیر المؤمنین به شیعان زمانش نباشد کمتر از او مهربانی به شما ندارد. امام شما اگر از اون 11 امام دیگر نظر لطفش به شیعان و رعیتش بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست. و من یقین دارم نظر امام زمان به هم شما شیعه همینه که هستید، همینه که هست. مگر شیعان امام صادق و امام باقر همه سلمان بودن؟ مگر همه معصوم بودن؟ مگر همه عادل بودن؟ اونا مثلشون البته هم عادل داشتن هم فاسق داشتن، البته هم تالیتل و اسمت داشتن همون بعضی ها که خب بعضی فضولی ها میکردن. من نمیخوام خیلی روایات رو بگم چون خطرناکه گفتنش و الله میگفتن بهت. ببینید حالات شیعان عصر ائمه رو نگاه کنید، اونا مثل شما بودن، شما مثل اونایی، بلکه از یک جهت به حکم روایات شما در اونا ترجیح دارید. به جهتی اونها در زمان حضور ائمه علیهم السلام بودن، گاهی به نگاهی صورتن ارشاد می شدن. شما در زمان غیبت امامتون هستید، شما بچه هایی هستید که بابا شدن جلو چشمتون مسافرت کردن، اونا باباشون بالا سرشون بود التفات تان میدونه. از این جهت شما را بر اونها مقدم داشتن. چی میگید؟ امام زمان به شما نظر دارد، اگر نه این بود روز قیامت بگیرید اینجای من. امامتون رو همین زمینه، امامتون به شما ها توجه دارد، البته انتظار هم دارد که شما هم به او توجه داشته باشید. این از عبارات امام زمان هست به نقل سید ابن طاووس در سرداب مقدس. گفت رفتم به سرداب، دیدم زمان تشریف دارد مشغول دعاست. گفتم گوش بدهم ببینم آقا چه میگوید، چه دعایی را میخواند، از خدا چه میخواهد. گفت گوش بدهم، دیدم میگوید اهل علم، شما اول توجه کنید. گفت دیدم میگوید اللهم إن شيعتنا منا. آیه اردن است برای خاک بای غلامان توتیای چشم. اللهم إن شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء بلايتنا. اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتخاذا بنا. دلاتونه بهش رسید، این بابای مهربون این تو دست رو سرتون میکشد، جا دارد که شما هم عجز و لاغی به دربارش و درگاهش کنید. گفتیدم میگه خدا ایشی عیان ما از ما اینها از زیاده طینت ما آفریده شده اند، اینها با آب محبت ما و ولایت ما خمیر شده اند، اینها گناه کرده ولی تکیهشون به مایه، ولی پشت گرمیشون به مایه، چشم شفاعت به ما داره. یکی که اینجا بگم، یه مقرراتی داریم در شهر که اگر مثلا رانندهی یه تصادفی کرد، یه کسی رو زیر گرفت، این باید ببرندش در محاکم قضائیه، محاکمه اش کنند و بعد جریمه اش کنند. یکی دو راه، دو تا راننده، یکی راننده فرض کنید رئیس الوزراء من باب مثل، یکی هم راننده فلان عطار به باب مثل. این دو تا راننده دو نفر را زیر گرفته. اون راننده عطار بدنش میلرزه، ای واس دیگه زندگیم از بین رفت، الان مرا میگیرن میبرن، قتل نفس کردم، حبسم میکنن، زجرم میکنن، چه میکنن چه میکنن، رفتم از بین. اما او راننده رئیس الوزراء تکون نمیخوره. چرا؟ پشتگرمیش به اربابشه، میگه ارباب من وقتی که بفهمد من تصادف سوئی کردم یه تلفونی میکنم به اداره فلان، به اداره فلان، اینه یا ماسمالیش میکنن یا جریمش اساس میکنن، زود خلاص میشن، چون اربابش گنده. به اصطلاح ما مشهدی ها، این اصطلاح ما مشهدی هست، میگه به گند اربابش میزنن، پشتش گرمه به اربابش، التفات کردی. ناشیه ها با سنی ها همی تفاوت داره، و اگر نافرمانی بکنند یه چرز کنند، ولی ما نمیگم نافرمانی کنید، مرتبط باشید با سوء استفاده نشود. ارباب ما از نافرمانی ما بدش میاد، منزجرم هست، اثبات کنید دلشم به درد میاد، اما در این حال حالا اگر آمد یک شیعی غلطی رو کرد، 25 رو خورد، این شیعه هر دلش گرنه، میگه ما ارباب داریم، ارباب من در نزد خدا شفاعت، امام حسین شفاعت من می کند، فاطمه زهرا شفاعت من می کند، امام زمان شفاعت. این دلگرمی شد، حضرت هم همینه به خدا عرض می کند، میگه خدا اینها گناهانی کرده اند ولی دلشون به ما گرمه، خدا گناهان شیعان به ببخش، اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا. سید میگوید من تکون خواهد قربون این مهر و محبت آقایی برم، آمده در صدام مقدس، در جایی که محل عبادتشه، در خلوت وساطت میکند از شیعان، پشتش یک عبارت دیگری دارد تکونتون میده، گفته دم میگوید خدایا مضمون اینیه که من میگم، این عبارت ها کلمه به کلمه نیست ولی مضمون همیه، میگه خدایا اگر گناهانشون نمیبخشی روز قیامت که برای حساب شد و میزان عمل در بین آمد، پله حسنات پله سیعات، اگه حسنات سنگین شود میبرن به بهش، اگه سیعات سنگین شود میبرن به آتش و دوزخ. گل دیدم میگه خدا چون روز قیامت شده پله حسنات شیعان من سبک باشد، خدا یا از حسنات من بردار، روی حسنات شیعان من بگذار. خدایا به روح مطهر خاتم النبیین و به آیات قرآن مبین امام زمان من و از ما خوشحال و خوشدل خدایا به حق قرآن مبین فرج امام زمان من رو نزدیک به زودی اون بزرگوار را از محبس غیبت از قفس غیبت بیرون بیاد بگه بس هست با آتن بگویم شما را ببرم کربلا کنار قبر امام حسین اونجا خدا را بخوانم او نزدیکتر به اجابته یه کلمه دیگه از روزه خونی امام زمان براتون بخوانم نه تنها شما گریه می کنید خود امام زمان شب و روز گریه می کند بر مصیبت سید الشهدا تا ظاهر شود و اخذ بسار کند و خونخواهی کند از بنی امیه و بنی امیه صفتان از اولادهای بنی امیه لعنه الله تا اون وقت امام زمان گریه است روزه هم میخونه روزه خونه افتخار داشته باشید یکی از روزه خونهای امام حضرت سید الشهدا امام زمانتونه میگه یا جدا اسرع فرس و کشار دار الى حرم که قاصد باکیا محمد معنا کنم همه بلند بنالی چشات اینه به کربلا بیاندازید روز آشورا میگه یا جدا اسم بی صاحبه قاصد شد به حرمت پیک مرگت شد ای حیوان ای گریه می کرد ای هم همه می کرد رو به خیمه ها می رد ای خبر مرگ امام حسین رو می صدای عصر رو شنیده یه مدتی بود صدای ابی عبدالله به گوش زنها نمی رسید امام حسین هر چند دقیقه به چند دقیقه با صدای بلند فریاد می زد لا حول ولا قدرت الا بالله این صدا به خیمه ها می رسید زنها می فهمیدن هنوز آقا داره ایوه که چند مدتی گذشت صدا نرسید زنها مضطربند پریشانند یک وقت شنیدند صدای زلزله بلند بلند بنالید زن و مرد ناله گذشت بکنید همه به هوای لقای حسین بیرون آمدند دست و سر و ناله و نوحه از دیگه نگاه کردن دیدن یال زلجناه غرق خون زینش و آجگون شست و چهار زن و بچه همه فریاد زدن و محمدان خرجن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود العتمى وللوجوه صافرة بحق مولانا الحسين المظلوم از کنار خیمه های امام حسین خدا را بخوانید یعنی خودتون کربلا ببینید زن پشت سر زن و بچه امام حسین ببینید اونها نالهی کشند بالعبیل داعیات شما هم عشق بریزید و ناله کنید به مرتبه به حق الحسین المظلوم و اطرت المظلومین با صدای بلند و ناله و زجه یا الله.